بسم الله الرحمن الرحيم عن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. حدیث بسیار امیدبخشی از امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، بهار الانبار جلد 53 صفحه 174. حضرت می‌فرمایند که ما اینطور نیست که نسبت به مراعات و مراقبت شما بی تفاوت باشیم و رها کرده باشیم شما رو. غیر مهملین، غیر تارکین، ترک نکردیم مراعاتتون رو، ترک کننده نیستیم نسبت به مراعات و مراقبه و نظر و توجه به شما. ولا ناسین لذکرکم، و ذکر شما را در حقیقت یاد شما را فراموش نمی کنیم. خب مصدر گاهی اضافه به فاعلش میشه، گاهی اضافه به مفعولش میشه. تو بحث امروز هم که انشاءالله میخواییم بهش برسیم داریم. اینجا حالا ناسین لذکرکم اگر اضافه به مفعول شده باشه، یعنی ما فراموش نمی کنیم این که شما رو یاد کنیم، یعنی حضرت شیعیان یاد کنن. اگر اضافه به فاعل شده باشه، یعنی ما فراموش نمی کنیم که شما ما رو یاد می کنید. هر دو جورش میشه معنی کرد. بعد اگر معنی دوم باشه که خب یعنی در حقیقت حضرت می فرمایند که ما ناشکری نمی کنیم، خب شما ما رو یاد می کنید. بالاخره یکی از مسئولیتش همین دعای فرج اول کلاس خوندن دیگه، به یاد حضرت و به نیت تعجیل در ظهور حضرت. به اون نیت همین که شما ما رو یاد میکنید، مطمئن باشید که ما هم شما رو یاد میکنیم. اینطور نیست که فکر کنید حالا رها کردیم و بی تفاوتیم و اینا. اگر هم اضافه به مفعول شده باشه که مستقیم از ناحیه حضرت امید بخشتر، یعنی حتی اگر شما هم ما رو یاد نکنید ما شما رو یاد میکنیم، یعنی اینجوری نیست که در حقیقت شما رو فراموش کرده باشیم. در هر دو صورت حدیث بسیار امیدبخش و خیلی در حقیقت جالبیه. این دعای فرج هم که اول کلاس خونده میشه که به یاد حضرت، انشاءالله که از خدا میخواییم حضرت ما رو یاد بفرمایید. میلاد امام هادی جلال الله تعالی فرج و شریف هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما. انشاءالله حدیث مناسب با حضرت انشاءالله فرد صبح خدمت رو بخونم. زد میشه نه یه بردارم کسی رو با موبایل زد میکنم. مراعات کم ظاهره اینه که من مراعات کنم شما رو. بله بله، ممکنه اون قرینه باشه که یعنی من شما رو یاد کنم، این ارجح میشه. فی نفسه خودش دو تا احتمالی، حال با قرائن ممکنه یکیش ترجیح پیدا کنه. قرینه سیاه. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایید. نه دیگه، نه اونجور نمیده.
معنوی گفتید شما اضافه
شده. لام تقویت که میاد دیگه، این جار مجرور رو الان لذکر کنم، جار مجرور متعلق به ناسین.
اضافه فاعل به من،
اضافه ذکر رو میگم ها. آره اضافه ذکر رو به کم میگم، با ناسین کار ندارم. یاد شما یعنی من شما رو یاد کنم یا یاد شما مرا. تا آیه قرآن هم داریم اتفاقا، خیلی بحث مهمی هم هست. الان تو عبارت هم میرسیم، یه جا ترتیبهی داریم اونجا میرسیم که هر دو احتمال هست. آیه قرآن داریم ولا ذکر الله اکبر. اتفاق خیلی جالبه بعد از اون آیهی که صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، من یه زمانی گفتم که نماز تنهایی، اما ادبیات نه شاید بر 15 سال 20 سال پیش کنم، بالاخره نماز تنهایی خودش از فحشاء و منکر باز میداره. صلاته تنها، این تنها رو میگم تنها تنهاییه. لغت عربی بلدم ولی که همینجوری یه چیزی ترجمه میکردم، میگم تنهایی که میگم از همین تنهاست. بعد تنها نر فحشا و منکر، این باز میداره از همه فحشا و منکر. بعد ادامه میفرماید ولی ذکر الله اکبر. آیت الله جوادی حفظه الله یه بار میفرماید این که ولی ذکر الله اکبر اضافه چه اضافه‌ایه، خیلی مهمه تو فهم آیه. ولی ذکر الله اکبر یه بارشون سر درس، یه بار نه چند بار شنیدم که خودم مستقیم نشنم، ولی رفقایمو که میرفتم بعضی درس‌های جوادی نقل می‌کردن که چندین بارشون گفته. شما فکر می‌کنید گفت این مطالبی که من اینجا میام خیلی از متوله، حالا بگید مثلا ایشون یه چیز جدید، خیلی جدید نیست که بخوام از خودم بیام هیچ چیز نمیشه. نه مسئله مسائلش متوله، تو چون متولیشون به ادبیات خیلی کاملا مسلطه تطبیق میده تو قرآن و حدیث، کما اینکه منطقم چون مسلطن علوم عقلی تطبیق میدن، تطبیقاتشون قوی، اینا کاربردی کار کردن، هم خوب خوندن هم کاربردی کار کردن. ایشون میگفتن تو ول ذکر الله اکبر یعنی چی؟ یعنی ذکر خدا بزرگتره، ذکر خدا یعنی خدا یاد کنه به بزرگتر از نمازه، چون نماز بنده خدا رو یاد میکنه. ذکر الله اکبر اینکه خدا انسان رو یاد کنه اکبر بزرگتره، یا نه ول ذکر الله اکبر یعنی اینکه ما خدا رو یاد کنیم. اجازه بده دوباره قرینه بگیریم ببینیم کدوم آیه داره میگه. بعضی ما قرینه معینه داریم، قرینه داریم که مثلا یکیش مراد داره فی نفسه، هر مصدر خیلی جاها مصدر که اضافه میشه دو احتمالیه، اضافه به فاعل اضافه به مفعول، در صورتی که البته مصدر متعدی باشه. تو عبارت هم که الان میرسیم البته قبل از اینکه وارد بحث بشم عرض به خدمت که حالا نکنم همه حضور داشته باشن، ولی اعلام کنیم، حالا فردا دوباره هم اعلام میکنیم ان شاء الله برای چهارشنبه دو روز مونده به محرم، نمیدونم تاریخ شمسیش کی میشه، اگه تقویم اینجا باشه ببینید چهارشنبه که دو سه جمعه اول محرم، پنجشنبه نه چهارشنبه 18 که 24 8 ان شاء الله یه امتحان می‌خوایم بگیریم از شما تا همین از اول مقدمه، این مقدمه رو کار نداریم خطبه رو، از اول همون فصاحت و بلاغت تا این بحث همینی که امروز واردش شدیم، خب اون بخشی که هست شده که هست شده، تا همین احوال المستدعله تا اول اینجا انشالله حضور داشته باشید. یه امتحان کتبی میخواییم بگیریم،
تستیه؟
نه تستی نیست، تشریحه، تستی تشریحه، نه بیشتر نوعا از کتابه. اگرم مطالبی گفتم مطالب کاملا خارجی سوال نمیدم، مطالبی که مثلا هم میگم این عبارت رو توضیح بده، خب توضیحش وابسته به این بوده که طرف تو کلاس بوده دیگه، یعنی یه جوری نباشه که یکی از خارج مختصر بخونه اون امتحانو ایس بشه و اینا، اینجوری نمیشه، بعد حضور داشته باشه تو کلاس اون مهمه، یه جوری بدم که نه هر کی فقط اینو بخونه نه کلاس هم نباشه بیست بشه اونجوری عذاب در نمیاد. توضیح گاهی میخوام که فهم بیشتر برام حجته. کتبی دیگه، حالا همه جوره این سوال، چون امتحان خیلی رسمی نیست هر جوری سوال میدم، یعنی در حقیقت دور همه. بله شما ولی خواهش میکنم مطالعه کنید، یکم میخوام برآورد کنم ببینم چه جوری هستید، چقدر پیش مطالعه مباحثه اینا چه جوری بوده، چون بالاخره ان شاء الله منو ناامید نکنید، امیدوار کنید مطالعه می وقت دارید باشه، نزدیک دو هفته فرصت دارید، ان شاء الله حتما اینا رو مطالعه کنید. خلاصه نویسی بعضی آوردن نشون دادن که بعضی بخشا رو خلاصه نویسی کردن، اصل مطالب خلاصه نویسی کنید، اون مطالب رو توضیح خوب بخونید که قابل فهم باشه، اگر خوب پیش مطالعه شده باشه مباحثه شده باشه شب امتحانم بخونید بس، چون بالاخره مطالب فهمیدید، این چیزی نیست که بخواد خیلی اذیتتون کنه. یکی این مطلب، بعد این که عرض به خدمت که میخوام تو یک کاغذ بر فردا بنویسید، کاغذ کوچک، که با کی بحث میکنید، اونایی که هم مباحثه میتونن با توی یک کاغذ بنویسن، یه سه نفر با هم بحث میکنن یه دونه کاغذ بدن که توش سه نفر باشه که بگن اینا با هم هم مباحثن کافیه، همه انشالله بدن، اگر هم کسی نده ما به این حساب میذاریم که بحث میکنه، یا بنویسه که من مباحثه نمیکنم، ترجیحاً علتش هم بنویسه، اگر هم نداد ما به این حساب میذاریم که ایشون مباحثه نمیکنه. اینم حتما انشالله برای فردا، اونم که مباحثه اگر نمیکنن تا فردا بحث پیدا کنن، همه مباحث از امشب مباحثه کنن تا احوال المستدعله فردا نه آره. بله تا احوال المستدعله، به غیر از اون بخشی که هست شده و به غیر از خطبه ای که خواست. این هم از این. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 14 از این عبارت می‌گیم که ولکن کان غیر مسون عن الحشب و تطویل و تعقید قابل للاختصار مفتقرا الى الایضاح و الى التجرید. الان ننویسید، من الان نمیگیرم، اما فردا صبح یه جا همه رو میگیرم، الان نمیشم فایده نداره. للاختصار مفتقرا الى الایضاح و التجرید الفتو. خب تا اینجا ان شاء الله برکه همتی کنیم این بحث خطبه امروز تمام بشه، تا اینجا ایشون اومد گفتش که تو سه بخش مطلبی رو حل کرد که اون سه بخش رو علت قرار بده برای اینکه چرا اومده خطیب ماتن کتابو نوشته. بخش اول این بود که علم بلاغت علم مهمیه، خلاصش گفت از اجل علومه، از دقیق ترین علومه، دقایق عربیت مشخص میشه، لغت عربی، اون وجوه اعجاز و قرآن به واسطش مشخص میشه. این یه بخش، یعنی یه بخش قضیه. بخش دوم که خوندیم مربوط به کتاب مفتاح العلوم میشد که قسم سوم مفتاح العلوم تو علم بلاغته و این بسیار کتاب خوبیه، جزء بهترین کتبه، بلکه شون ادعا کرد که اصلا عظیمترین از جهت نفع و سود بهترین و بزرگترین کتاب هاست، از جهت ترتیب بهترین کتاب هاست، از جهت تحریر و اینکه قواعد دارم جزء بهترین کتاب هاست. اینم از یه طرف. تا اینجا هیچ انگیزه ای وجود نداره برای کتاب جدید نوشتن. خب میگه احسن علم بلاغت خوبه، کتاب مفتاح هست اونم خوبه، خب بسم الله بریم مفتاح العلوم بخونیم. بلکه شما میخواهید دست به قلم ببری، کتاب داریم دیگه، لغبه دیگه. میگه ولیکن، این ولیکن استدراک دیگه، ولیکن من دفع توهم، استدراک من امتحان شفاهی جواهر میگرفتیم، امروز هم امتحان شفاهی آخه برای کسی که پای 4 و 5 هستن این ولی امتحان شفاهی میدادم، چون ملزم شده که پای 3 که تمام کنید شما امتحان شفاهی باید بدید برای ارتقا و اینا. بعد عرض به خدمت که چی دیگه، بعضی حالا خوب بودن، قوی بودن، بعضی فقط میبافتن، فقط میبافتن ها، یعنی متاسفانه میبنه. حالا ما هم چیزی نمیگفتیم، خیلی بالاخره اینقدر طلبه است، اینقدر قشنگ میباف از خودش، همینجوری دو دستش همینجوری میکنه، من میدونم کلن این داره میبافه، حالا خب به احترامش چیزی نمیگفتم. بالاخره آخر رو 12 رو دادیم که قبول بشه، دیدم بالاخره چه مثل جریان صرف مستر میمیه، آره آی برو جردینا. بعد چیزه دیدم حالا خیلی گیر بخواییم بدیم، ولی حالا بعدم بهش گفتم، بهش گفتم بابا بیخیم برو درس بخونیم جوری نمیشه چی، بالاخره هیچ چی بلد نبود. بعد عرض به خدمت که آره از یکشون پرسیدم، گفتم مثلا استدراک یعنی چی، من پرسیدم یعنی من خدایی که با بنده بود و اینا، استدراک یعنی چی، میگفت دیگه درک دیگه، استدراک درک قشنگ، یعنی با لغات اسم ینبقی میگفت یعنی چی، یعنی منبقی است دیگه، اصله از چیز فقط اصلشو بلده، منبقی هنره، آره اینه هنرمنده. متاسفانه اتفاقا بعضی منبری هم که معروف میشن اینجوری هست، یعنی خیلی مثلا بعضی حالا بالاخره وجود داره تو عالم اسلام، بالاخره به صورت کلی وجود داره دیگه، بالاخره منبری داریم که مثلا خب باسواد نیست، چرا منبری داریم باسواد بیان نداره، ولی که هنرمند خوب میبافه، مطالب خوب میبافه، بافتن مطالب خودش در حقیقت یه هنریه. عرض به خدمت که حالا اینا شاگردهای در حقیقت منبر و تدریس و اینجور چیزاست، ولی حالا استدراک رو گفتم، گفت درک دیگه، گفتم آقا استدراک بالاخره این لاکن میگم برای استدراک چیه، حالا استدراک تعبیری که تو هدایت بکنم تو شهر جامعه است، تو هدایت هم بکنم استدراک تو اصطلاح میگن رفع، اونجا داره دفع و ولی رفع بهتره، رفع و توهم نشأ من الکلام السابق، رفع و توهم نشأ من الکلام السابق، یه جمله گفته شده توهمی شده، توهمی که شده برای اینکه اون توهم رو رفع کنیم، رفع با دفع فرقش نه که دفع میگن دفاع کنید، یعنی کلا نذارید دشمن بیاد، حالا بعضی اینکه دشمن اومد بعد رفعش کنیم، رفع برداشتن، دفع نذاشتنه، اون حالت در حقیقت دفاع با رفع فهم کنه. این رفع یعنی یه توهمی میاد برای متکلم، خب البته گاهی هم دفعها، یعنی الزاما رفع نیست همیشه، گاهی رفع گاهی دفع، یعنی یه موقع گاهی توهم نکرده برفه، برای اینکه توهم جلوشو بگیریم میگیم، گاهی هم نه توهم کرده اونش، پس رفع یا دفع مطلق نیست، رفع یا دفع فهم رفع توهم
احتمالی خب بگیم،
بله احتمالی که بگیم قطعی رو میگیره، اونم میشه گفت توهم نشأ من کلام سابق، نشأت گرفته این توهم از کلام قبلی. مثالی که تو اونجا میزنم میگن آقا جا هم
زیدون ولیکن امرن لم یجد. مثال ساده
میگه زید اومد ولی امر نیومد. اما و تو فارسی ما از لیکن تبدیل به ولی میکنیم. خب میگه زید اومد ولی امر نیومد، اینو همه جا نمیتونه عرب بگه. اصلا تو فارسی هم اینجوری نمیتونیم بگیم مثلا زید اومد ولی مثلا دو نفر هستن تو یه مدرسن، میگه آقا زید اومد ولی امر نیومد. ولی اینجا چه جایگاهی داره؟ هیچ. در صورتی میشه ولی رو گفت که مثلا زید و امر همیشه هم هر جا میرن با هم میرن، یا نوعا اینا مثلا اینجا که میان با هم میان. خب وقتی این جمله که داره میگه جا از زیدون، توهم میشه که خب امرم چون همیشه باش میومده اینم اومده، میگه نه نیومد. یه توهمی هست، یه احتمالی هست. و ما کفر از سلیمان، سلیمان کافر نشد. خب شیاطین هم حضرت سلیمان بودن دیگه، اونم کافر نشد. نه ولیکن نه شیاطین کفر، اول میگه سلیمان کافر نشد، میگه ولی شیاطین کافر شد. خب شیاطین چون با حضرت سلیمان بودن، در اختیار و تسلطش بودن، توهم میشه که چون حضرت سلیمان کافر نشد، شیاطین هم به تبع حضرت کافر نشدن. میگه نه ولیکن نه شیاطین کافر. این هم اینجوریه، ولیکن اینجا رفع و یا دفع و توهم. بعد خود استدرک، یعنی در تو عرب مستدرک، یعنی استدرک یعنی جبران، معنی لغتش هم جبران کردن. جناب مثلا شیخ الراملی اعلی الله مقامه الشریف اومده کتاب وسائل نوشته، محدث نوری اومده دیده بعضی از احادیث رو ایشون نیاورده، اومده کتاب مستدرک الوسائل نوشته، یعنی جبران مسائل. یعنی شما 90% گفتی، 10% 20% نگفتی، من اون 10-20% رو میگم. این مستدرکاتی که کلا نوشته میشه، یعنی جبران کنندگان کتب قبلی، یعنی در حقیقت یه چیزی جا مونده. چطور تو اینجا یه چیزی جا مونده که یه چیزی احتیاج به جبران داره که کلام کامل بشه بعد بگی؟ اینم اینجوریه، نشون استدراک. پس ولیکن برای استدراک، خب استدراک اینجا چه شکلیه؟ میگه تا قبل از ولیکن میگه شما چیکار کردی؟ اعظم ما صنف فیه نفعا، احسنها ترتیبا، اتمها تحریرا، اکثر حال الوصول جمن، همش تعریفه، اونم در اوجش. وقتی این همه داره تعریف میکنه، کنه طرف به ذهنش میاد که پس خیلی بیسته بیسته، هیچ مشکلی نداره، هیچ گیر و ایرادی هم نداره. میگه نه، درسته این همه داریم تعریف میکنیم، ولی فعلا در مقام بیان حسنهاش هستیم، عیب هم داره. ولیکن کان غیر مسنون عن الحشو و تطبیل و تعقید، ولی چون حشو و تطبیل و تعقید داشت، قابل اختصارم بود. این قابل اختصار به خاطر همون، در حقیقت خودش میگه به خاطر تطبیله. وقتی یه چیز طولانی باشه میشه خلاصش کرد، یه چیز خلاصه باشه دیگه نمیشه خلاصش کرد، هر چیزی که نمیشه خلاصه کرد، ولی چیز اینقدر خلاصه است، خلاصه تر از اون نمیشه. تفتازانی کتاب منطق نمیشه، تهذیب المنطق چند صفحه است که حاشیه مولا عبدالله شرحونه، اینقدر خلاصه نوشته که برگشته گفته کسی بتونه یه کلمه از این حذف کنه، مثلا به پولونزام من یه دینار بهش میدم. بعد شیخ باهایی میگن اومده 7-8-10-20 کلمه حذف کرده، معنام تغییر نکرده، گفته بده. تا دیگه نیستی، اون قرن 8 بود، این قرن 11. شیخ باهایی مثلا اون نوشته که تفتازی نوشته المفهومو اینمتنه هن فرز و صرف بگی علا کسیرین فهو و کلی، دیگه نه فکلیون، دیگه هوج لازم نیست، موجز بره، دیگه خلاصه تر کن. شیخ بایی من اینه اینجوریش کرده،
المفهوم الممتنه او فرز و صرف بگی علا کسیرین کلیون.
از شد دیگه این هست شد، فام هست شد، اون حالا فعل تبدیل به اسم فاعل شد. خیلی شیخ بایی تو خالص نویسی متنویسی واقعا تخصص داشته، کما اینکه کتاب هم نوع این کتابی که نوشته اینجوریه، سمریش هم امکان کل خلیل و کل خلیل و الا فک یونس و الا فک البدن، اینو دیگه واقعا نمیشه خالص امکان کل خلیل و کل خلیل و الا فک یونس و الا فک البدن، یه عبارتی داره خیلی عجیبه. حالا منظور این که کجا قابل اختصار میشه؟ موقعی که تطبیل داشته باشه. بعد عبارت بعدیش، حالا فعلا متن دارم توضیح میدم، عبارت دیگه میگه مفتقرن الی الایضاح، کجا احتیاج به ایضاح داره؟ اونجایی که در حقیقت تعقیدی داشته باشه، چون میگه این کتاب اول، یعنی یه جا گفت تطبیل داره، چون تطبیل داره قابل اختصاره، چون تعقیدی داره، تعقیدم خوندیم، هم معنی لغویش خوندیم هم معنی اصطلاحیش، گیر داره کلام، قابل فهم نیست، چه تغییر لفظی چه تغییر معنوی مفتقر الی ایزا با توضیح داده بشه که مراد چیه. یه جاهایی گیر داره باید باز بشه مطلب. و تجرید احتیاج به تجرید هم داره، یعنی پاکسازی جداسازی. این پاکسازی جداسازی نسبت چی؟ نسبت به حشفه. حشف یعنی زائد، چیزی که زائده. پس سه تا مشکل داره این مفتاح العلوم. یکی حشف داره یعنی زائد داره، پس اسم زائده. زائد یعنی چی؟ یعنی پس این اضافه آورده، اینجا رو اضافه آورده، لازم نبود بیاره، من اونو حذفش کردم. ایشون میگه یه جا تطویل داره، یعنی مطلب زائد نیست، کشش داده، مثلا طولانی گفته. یه مطلبی که مثلا میشده نیم صفحه گفت، ایشون برش بیه صفحه گفته، اونو من خلاصش کردم. اونو چکارش کردم؟ میگه اختصار. اختصار اینجاست، یعنی گلچینیه، خلاصش کردم. مشکل سومی هم که داره تعقید گاهی داره، که من اومدم چیکار کردم؟ ایزاهش کردم، توضیحش دادم که اون تعقید برطرف بشه. خب چون اینا هیچ کدوم معصوم نیستن، حتما این کتاب هم خودش همون مشکلات رو به تبع داره و مجبوره یه تفتازنی بیاره کتابو شرح کنه. خودم مختصرم اینجوریه، حتما به غیر از قرآن دیگه همه کتاب هر کی میاد، چون طرف فقط خوبیش اینه که بالاخره علم همینجوری کتابو پیشرفت بکنه و تحول ایجاد میشه دیگه، والا دیگه هیچ معصوم نیست که بگه حالا اون داره بر من نداره. خب به ادعای تو اونایی که اون داشته تو هست، یعنی چیزای دیگه داری، تو هم اضافات داری، تو هم مشکلات داری، بالاخره اینجوری نیست. خب بالاخره هیچ کی نمیگه واسه من طور شه. خود خطیب هم یک کتاب نوشته، همون شرح مستقیم متن این نیست، ولی کتاب علی ایزاهو که خطیب نوشته بعدن دیگه بابا خیلی خلاصه شد، طلبا نمیفهمن، مجبور شد یه علی ایزاه بنویسه که توضیح بده مراداتشون. خب ممکنه حالا اونم یه جواب بده که من کتاب متنی نوشتم، اون ایزاه کتاب متنی نیست، فقط به منزله شرحه، جز مثل کتاب گاج و اینجور چیز کمک در حقیقت آموزشیه. خب بعد میفهمد الفتو، من اینو فعلا متن دارم میخونم، الفتو مختصرن. خب سه تا سبب، سه بخش، بلاغت مهمه، مفتاح العلوم بهترین کتابه، مشکلات داشت. خب من دیگه رفتم سراغ مفتاح العلوم، این در حقیقت تجرید و ایضاح و اینا رو نسبت بهش انجام دادن. الفتو مختصرن، این جواب اون لمایی که اما بعدو فلم ما کنه، چهار هفته پیش خونده بودیم، جواب اون چهار هفته فاصله افتاده بین شرط و جواب. الفت مختصرن، یه مختصری، اینجا مختصر وصفه دیگه، یعنی کتاب خلاصه ای رو تألیف کردم که یتضمن ما فیه من القواعد، هر آنچه که در این کتاب مفتاح العلوم، قسم اون ضمیرهایی که برمیگرده مفتاح العلوم به اون قسم ثالثش برمیگرده، هر آنچه که در این قسم ثالث مفتاح العلوم که عبارت باشه از قواعد، ما اونو این کتاب اینا رو داره، قواعد رو داره، میخواد بگه قواعد حذف کنه. و یشتمل علی ما یحتاج الیه من الامثله و الشواهد، و این کتاب مشتمل است، این کتاب خودش، بر آنچه که احتیاج هست به آن. به چی احتیاجه؟ هم امثله هم شواهد. این امثله و شواهد هم فرق تشریح و تمثیل گفتیم دیگه، امثله مشخص، امثله در متن تعبیر میشه نمونه ها، لذا تفتازم میشه یه جزئیات. امثله جمع مثال، مثال ها و نمونه ها. یا شما میگه هر حکمی که مخاطب اون منکره باید تاکید کنی، یه مثال بزن، یه مثال این میزنه دیگه، این مثال یه آیه روایی شعر. شواهد همون امثله است، یه به علاوه داره، به علاوه این که اینجوری میشه امثله ای که، امثله ای که به غرض استشهاد آورده شده. خب به غرض استشهاد از کجا آورده شده؟ قرآن، کلام معتبر و فصیح عرب، که حالا شعر باشه، نثر باشه، حدیث باشه، روایت باشه، هر چی باشه، کلام فصیح عرب. میگن شاهد بیار. شاهد یعنی چی؟ یعنی اینکه این قاعدت رو اثبات کنه. آقا حال از مضاف الیه مثلا ببینید، تو نحو میخونید حال از مضاف الیه میاد، میگه مثال بزن، میگه جا غلام زیدن راکبن، میگه ببین این راکبن حال از زیده، این شد مثال. ولی میگه اینو از عرب گفتی؟ نه، میگه از خودت به مبارک گفتم. خب این برای این که من بفهمم تو چی میگی خوبه، ولی برای اثبات قاعده به درد نمیخوره. اثبات قاعده باید بری یه روایت آیشی چیزی بیاری، اونو بهش میگن شاهد. پس همون مثاله، یعنی همون مثالی که به غرض استشهاد آورده شده، که در این صورت شرطی که از کلام موثق عرب باشه دیگه.
استشهاد وقتی هیچ حالت احتمال دیگه هم توش نداشته باشه.
آره دیگه، یعنی بتونه دلیل باشه واقعا، ولو از باب ظهور ظاهر باشه در اون مطلبی که نمیگن. اگر یه کمانی که میارن دیگه، تو سویتی چقدر خوندید که میاره اینو شاهد بران، اون میگه و خرج او بلا نمیدونم چی چی میگه، قبول ندارم اینجوری مثلا. آره خرج او بلا تعبل اینجوری چیزه. کمانی که بصری کوپی خیلی درگیر همینن، وقتی تو هم دعواها اون چهار تا مثال میاره، این همه رو توجیه میکنه دیگه، باید تحقیق بشه دیگه. یعنی بالاخره اون به عنوان شاهد
تمسک.
بعد میفرماید ولم آل جهدن فی تحقیقی و تنصیبی. خلاصه خیلی بخواییم روون و عرفی معنا کنیم این جمله رو، یعنی کم نذاشتم. خیلی اینا عرب کجا میگه کم نذاشتم تو تحقیق و تنصیبش، یعنی حسابی دیگه زحمت کشیدم، خیلی شسته رختش کردم. هم تحقیق، تحقیق یعنی اینکه اون مسائل رو با دلیل و مسائل متقن رو انتخاب کردم، یه چیز احتمالی شایدی رو نیاوردم، چیز قطعی حالا به نظر خودش اونا رو آوردم. تحذیبم یعنی تنقیب و در حقیقت یه بار گفتم دیگه از زوائد و اینا حذف بشه و خیلی شسته رفته بشه. حالا اون ریزکاریاش رو وارد شهر میشه. مرتبته ترتیبا اقرب تناولا من ترتیبه. این کتاب مختصر رو مرتبش کردم، مرتبش کردم به یه نحو ترتیبی، اینجا ترتیب واقع میشه، مرتب کردم به یه نحو ترتیبی که اقرب تناولن. تناول یعنی اخذ. اصل تناول رو خود تفتازانی تو متبن میگه اینجا دستتو دراز کنی یه چیزی رو بگیری، میگه آقا تناول، یعنی انگار مثلا شما میوه به یک طرف میکنه، میگه تناول کن یعنی دستتو دراز کن بگیر. پس یه گرفتن خاصیه. یعنی یه نفر افتاده بود تو چاله، یه بخیلی بود، آدم خسیس و بخیلی بود، بعد میگفت هر کی میومد اینو میگفت آقا دستت بده من بیا بالا، نمیداد دستشو، هر کاری کرد این دست میداد بیاد بالا. بعد یه حکیمی از اونجا رد میشد، من بلدم این چجور بیارمش بالا. گفتن چجور؟ گفت جناب دست منو بگیر بیا بالا. دست گرفت اومد بالا. گفتن آقا چه کاری کردیم؟ ما هم همینو بهش میگفتیم. گفت نه، شما گفتید دستتو بده، این تو با بده مشکل داره. دخیل بود، من با یه حساسیت دارم، ولی من گفتم دست منو بگیر، همین که گفتم بگیر خوشش میومد، این گرفت من بالا. فقط اینجا بلاغت دیگه، مقتضی حال رعایت شده. حالا بالاخره اینم اینجوریه، تناول یعنی دست دراز کنی سنگیشی رو بگیره. اقرب تناولن یعنی اقرب اخزن، اینجا من ترتیبه، یعنی اینو حال تو کل عبارتش میشه سهل الوصول تره دیگه، راحت تر انسان میفهمه این کتابو تا مفتاح. اقرب صفت ترتیبه، ترتیب مفعول مطلق نوعیه، اقرب صفتشه، ترتیبی که این چنین صفت داره. از جهت اخذ مطالب دیگه، از جهت اخذ مطالب بهتر از ترتیب مفتاحه، یعنی منظم‌تر این کتاب. بعد میفرماد ولم ابالغ فی اختصار لفظهی، میگه دیگه انقدرم خلاصه نکردم مثل جریان تفتازانی شیخ بهایی، یعنی انقدرم خلاصه نکردم. چرا؟ تقریبا به تعاطی، تعاطی هم به معنی همون تناول اخذه، میگه این مفعول الله هم از تقریبا، یعنی به خاطر اینکه اون اخذو نزدیک کنم، یعنی راحت طرف بتونه بهش برسه. خیلی بخوام خلاصه کنم دیگه یه جوری شبیه معما میشه، کما اینکه این جور خلاصه ها تو بعضی کتب از پای 1 تا 10 وجود داره، اتنابات هم وجود داره. این جور خلاصه ها گاهی اینقدر خلاصه میشه طرف به. حالا این کتاب کفایت الاصول انصافا یکی از بهترین کتب اصولی که نوشته شده و رو دست هنوز نداره دیگه، با اینکه اصول نامه ترقی کرده کسی نتونسته مثل این کتاب بنویسه، ولی با این حال خب مشکلاتشو داره، ایجاز مخل داره، تعقید داره، گیر داره، اینا رو داره. یه بند خدای زمان آخوند خراسانی که نویسنده این کتاب بوده، اون خیلی اصول و روون توضیح میداد و مینوشته. برگشته آخوند خراسانی به این گفته که من تعجب میکنم تو چطور اصول به این مشکلی رو برداشتی اینقدر روون کردی، کما اینکه مثلا خود شهید مطهری هم هنرش این بوده که فلسفه رو حالا یکی از اساتید میفرمود فلسفه رو انقدر ربون کرد و خیلی مثلا ساده کرد که دیگه اساتید ما گفت که یه ذره مونده بود به حالت ابتذال برسه. یه وقت فلسفه دیگه عقلانیت دیگه نمیشه دیگه انقدر پایینش بود، بالاخره طرف خوش بود بکش بالا. کمی که با این جوادی هم از اشکال میکردن که شما با انقدر سطح بالا حرف میزنی کمی مراعات مردم رو بکنم، اونچنان گفته بود که مردم یه ذره بیان بالا، همهش بیانه باید بیان پایین، یک کمی مردم بیان بالا. خب بالاخره هم سالای جوادی هم لازمه. عرض به خدمت، حالا این برگشته گفته بود شما چجوری اصول رو انقدر خیلی چست رفته و خیلی عرفیش کردید. بعد اینم برگشته بود من شما تعجب میکنم شما اصول به این روانی و عرفی رو چجوری اینه سخت نوشتید فلسفیش کردی. بعد میگن آخون ادعا کردی که من 30 سال اصول رو نقل حالا اومدم تو 2 سال در حقیقت نوشتم. یعنی طرف به جای اینکه 30 سال بره اصول بخونه 30 سال بره اصول بخونه، من تو 2 سال یک کتاب نوشتم. واقعا کتابش خیلی منسجم و خیلی مختصره، تو 2 سال نوشتم چیزه. بعد بعضی از اساتید شوخی میکردم میگفتم بله درست میفرماید 2 سال مطالبش رو باید بفهمی، 28 سال هم باید وقت بذاری ضمیر و مرجع ضمیر و اسم اجاره اینا رو در بیاری، همون میشه. پس معلوم نیست چی میخوای بگی که انقدر باید فکر کنی تو این عبارت به اندازه همون 30 سال وقت میگیره. لذا گاهی خیلی موجز میشه. اینم همین رو داره میگه، میگه بلم مبالغ به اختصار لفظی تقریبا لتعاطی. اینقدر یه خلاصه چه کردم که طرف گیر کنه، نه راحت بگیره. تقریب نزدیک کردم برای تعاطی و طلبا به تسهیل فهمه علی طالبی، منش مشخصه دیگه، برای اینکه اون فهمش رو سهل الوصول کنم بر طالبیش طالبینش، بخاطر همین زیاد مختصر نکردم. دیگه چیکار کردی؟ دیگه و اضافت و الی ذلک فواید عثرت فی بعض کتب القوم علیها، اضافه کردم به این مطالب قواعد و شواهد و امثله و اینا فواید، فائده هایی که عثرت، چون با علامه تعدی شده به معنی اطلعت، اثره که با علامه تعدی میشه. آیه قرآن میگه فان عثر علی انهم استحقوا اسما یعنی اطلعت، اثر تو، یعنی اطلاع پیدا کردم، اشراف پیدا کردم در بعضی کتب قوم بر این فواید و زوائد لم از فرفی کلام احدن به تصریح بها بلل اشارت الیها، و زوائدی رم تو این کتاب آوردم که در کلام هیچ کسی از متقدمین نه تصریحاً دیدم، یعنی هیچ کی صریحاً ذکر نکره حتی اشاره بارم ذکر نکره، یعنی یه کلامی که من از اون استفاده کنم. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه از ابتکارات خودمه، ولی یک ادبی به خرج داده اینجا. اون ادبش خیلی جالبه، ادبش اینه که اون چیزی که از کتب قوم استفاده کرده اسم فواید روش گذاشته، اون چیزی که به ذهنش اومده اسم زوائد گذاشته. اینو تذکر کنه، خیلی ادب جالبیه که نگفته مثلا اون برعکس نکره یا هر دو تاش فواید دیگه نیست، اول میگه بالاخره یه چیز زائدی به ذهن ما رسیده. بله لم اسفل یعنی موفق نشدم، دست پیدا نکردم. اصل ظفر صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید، یعنی پیروزیه. پیروزی اونجا میگن که چون طرف دست به مقصودش میرسه، به مقصودش میرسه، میگن پیروز شد. یعنی همون دیگه، یعنی دست پیدا نکردم نرسیدم. و سمیتو تلخیص المفتاح، اسم کتاب رو داشتم تلخیص المفتاح. تفتازانی تو شرحش میگه که به خاطر اینکه اسمش با معناش مطابق باشه، چون معناش واقعا تلخیص المفتاحه، اینم اسمش رو داشته تلخیص المفتاح. این دیگه از من اسمای عجیب غریبی که مثلا بعضی میذارن، اما لمعه رو مثلا شرح لمعه شون اسمش رو داشته الروزة البهیه فی شرح لمعة الدمشقیه. خب بعضی اسما اینا یه جور اسماییه که عناوین مثلا قشنگ انتخاب میکنن رو کتاب میذارن، بعضی کتابا اسم نداره. سی ببین کتاب نوشته گفتین کتاب دیگه، اون هر کتاب مثلا هر کتاب دیگه انقدر گفتن هر کتاب علم شد اسم خاصی نیست. میگه همین تلخیص المفتاح اسمش گذاشتم، اسم خیلی ساده. و انا اسال الله تعالی من فضله ان ينفع به كما نفع باصله. از این به ساعت نگاه میکنن تو فکر میرن، یه دی میگن این الان داره اینجا میخونن از رو تموم شد که حالا میخواد تعطیل کنه یا نه بسم الله الرحمن الرحیم میخواد برگرده دهه با دقت از اول بکنه. من نگاه ها و بالاخره اینا رو تشخیص میدم. و انا اسال الله تعالی من فضله ان ينفع به، شما حواستون اینجا باشه. میگه در حالی که این و انا رو تفتازن میگه بابا حاله، میگه همه این کارا رو انجام دادم در حالی که من از خداوند متعال میخوام که من فضلهی، از فضل خدا میخوام که انگن فعبه، نفع بده به این کتاب. سود این کتاب چی میشه؟ پولش نمیشه که مثل خیلی که سود کتاب تو پولش بینست. سود کتاب همه میشه که متعلمین بیان استفاده کنن و بخونن و ثوابش برسه به اون نویسندش. بله؟ نه نبوده، قطعا نبوده اینجا سوده، کما این که الان خیلی کتاب میسن به خاطر سود مالی. انگن فعبه کما نفع به اصله. باور کنید بعضی موقع مثلا شرح مختصر، شرح جواهر، شرح مثلا فارسی نموداری اینا رو آدم بنویسه واقعا سود داره. مثلا کتاب‌هایی که بیشتر در معرض یا یه ذره مبهمه اگر انسان بیاد اینا رو شرح کنه یا مثلا نموداریش کنه اینا خیلی سود داره. تو این زمینه از سود مالی میگم، ها سود مالیش زیاده چون خریدار زیاد داره. یه موقع خیلی دیگه به مشکلات برخورد کردید قربت الله از این کارو بکنید اشکال نداره، تا قربتن الالله باشه، الالله نباشه. این خون اون که آره تو نمیشه. خب من فضل، البته اینجوری هم همیشه نیست. این آیت الله جوادی کتابی که چاپ کردن به اسم مفاتیح الحیات که کتاب خیلی عمیق و خیلی جالبی میشه به تعبیرشون جلد دوم مفاتیح، یعنی اون در مورد عبادیاتی نبود، اجتماعیات و سیاسیات و اینجور اموره، تو یک سال نشده 50 بار تجدید چاپ شده. بعدش خوب اومد. بله دیگه پوجوز پرفروش در این کتاب ها بود. بعد از این کتاب خیلی جالبه 50 بار، یعنی تو عرض 7 8 ماه 50 بار چاپ شده. کتابم به درد بخوره. اینجوری نیست که همیشه کتاب به درد نخور زیاد چاپ بشن، نه. ان ينفع به كما نفع به اصله، همون جور که خدا به اصلش که همون مفتاح العلوم باشه سود داد، یعنی کما اینکه بعد از سکوکی اومدن خیلی از این مفتاح العلوم استفاده کردن میگه ان شاءالله که چیده. این بنده خدا قاضی بوده ها، قاضی القضات بوده، اصلا هم کارش ادبیات و تدریس این چیزا نبوده، یه قاضی قدری بوده، این خطیب قزوینی مثلا قضاوتی داشته، قاضی القضات بوده، دادستان میشه. بعد اینا این حالا دیگه خب علمی بودن دیگه، داستانای قوی، قاضی قوی، حالا اومده یه همچین کتاب نوشته چقدرم واقعا با برکت بوده و این همه حالا شعر خورد و یعنی کل الان بلاغت چندین و چند صد ساله ما از همین کتابه، کلا این یه حکومت کرده تو کتاب. خب این بالاتر از این سود که حکومت بتونه، یه کتاب بتونه حکومت کنه چند صد سال تو حوزه، حوزه به معنی عامش، عرب، عجم، قم، نجف اینا. خلاصه این واقعا خیلی عجیب بوده که حالا میگن آدمی نبوده که بشینه فقط مثلا یه جا تدریس کنه حالا یه کتاب نوشته باشه. چه قوی بودن اون زمانی که سنی شیعه‌اش هم کار نداری، قوی بودن اون زمانی که بالاخره یه قاضی اینجوری برایش یه کتاب نوشته. بالاخره حافظ، خدا حافظ که شعر میگفته اصلا کارش شعر نبوده، یه جا داره تو میگه کشف و اینا میخوندن. اصلا حافظ اینو بدونید خوبه، شاگرد میرسه شریف جرجانی بود، سر کلاسش بوده، هر کی شعر میگفته میرسه شریف نمیذاشته شعر بگه. یکی مون مثلا استاد یه شعر بگیم میگفت نه بشین سر جا میرسه شریف میگفت. حافظ که میخواست شعر بخونه میذاشته بخونه، بعد همه اعتراض میکردن تو نمیذاری ما شعر بگیم و اینا، چرا این میگفت این شعرش اصلا با شما خیلی فهم میکنه. یعنی اینو نقل کردن که حافظ تو کلاس چیز بوده و کشاف میخوندن، شرح مطالعه میخوندن، کتابای بسیار عمیق ادبی و منطقی و اینا میخوندن، عالم بوده، آخوند بوده، یا آخوند معمولی. حالا حافظ همه اونان یه شاعر یه کلاه اینجوری داره یه جایی میشینه مثلا اینجوری، یه موهاشم اینجا تا اینجا اومده، پریشون ریشم داره و چهار تا الان تو این عکسای مینیاتوری هم که عکسای مینیاتوری هم که میکشن زن و معشوقه و گل و بلبل و اینا، فقط اینجوری پاشم انداختتون من کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را، واقعا تو اون فاز با بیچاره حجره بودن یه شم میذاشتن هیچ نشه، شاید هم کچل بوده من بالاخره. آره حالا منظور این که آدم یه تخیلاتی گاهی داره، نمیشه تخیلات نرفته ولی آره بالاخره نرفتم حافظه تا نرفتم یه وقت بشه برم خونه اگه شیراز اینجا کسی باشه دعوت کنه از بروی حافظ شیراز. خب حالا اینجوری بالاخره غرض این که حالا دعاش مستجاب شده، اینو میخوام بگم دعای بنده خدا مستجاب شده. بعد میفرماد انه ولی ذالک، این در مقام تعلیله، این معمولا اینجور جمله تعلیمیه به خاطر اینکه خداوند هست که متولی اینه، این یعنی همین در حقیقت نفع رسوندن. بله اصل یعنی همون قسم مفتاح العلوم، همون که مفتاح العلوم کتاب سودمندی شد، اینم ان شاء الله سودمند بشه. انه ولی و ذالک و هو حسبی من عمل وکیل، و خدا بر من کافیه و بهترین، البته بهترین تعبیر غلطی ده. یه نکته هم بگم، این عمل وکیل اینو غلط معنا میکنن. ببینید
ما یه دونه
اول
تعجب داریم، یه فعل منع داریم، از طلبه میپرسیم نعم الرجل زید معنیش چیه، میگه چه خوب
مردی زید. این غلط ترجمه، چه خوب تو افعال تعجب تو فارسی میارن. اگر عبارت اینجوری بود ما احسن زیدن، این میشه چه خوب مردی زید، چه خوب انسانی زید، چه خوب زید، چه نیکود. این کلمه چه رو بیشتر تو تعجب انسان به کار میباره، اما ترجمه نعم الرجل زید این زید خوب مردیه، اون چرا نداره دیگه تو ترجمه، اون چرا نداره. میخوام بگم یعنی تو ترجمه دقت بفرمایید، آخه این خیلی مثلا تو آیه قرآن داره که این تو دو صدقات فنعم ماهیه، اگر صدقاتو آشکار کنی چه خوبه. بعد میگه به این تخفوها فهو خیر لکم، اگر مخفی بگی بهتره. گاهی انسان ذهن دچار تناقض میشه، بالاخره کدوم بهتره؟ اول میگه که اگر صدقاتو چیز کنی چه خوبه، یعنی انگار ترجمه کنه خیلی خوبه. نه، ترجمهش ساده است، این تو دو صدقات اگر صدقات اظهار کنید خوبه، یعنی حسن هیچ نداره، مشکل نداره، ولی این تخفوها فا با خیر لکم. حتی گفتم علما مرا صدقات مستحب ده، صدقات واجب رو میگم بهتره که اظهار کنید تا یه حالت امر معروف نه امر معروف بشه که ببینن که صدقای واجب بودن، چون ریا دیگه باید بده دیگه. بالاخره تو صدقات مستحب میگم مخفی بدی بهتره. و هو هست که من نعم الوکیل و نعم الوکیل و وکیل در حقیقت خوبیه. خب این تموم شد.
آخرش که
اونا همه تو شهره، آره همه تو شهره. حالا نه وارد شهر نشدم هنوز، فقط نگاه کنید شما صفحه 14 رو بیارید، شرف ولکن کانه، اون کلن صفحه 14 چیز خاصی نداره بخوام روش مانور بدم، میتونم مانور بدم ها، ولی مطالب مهمتر رو ترجیح میدیم. اینا در حقیقت شما خودتون بخونید، من مطالبش از خارج گفتم، اینا در حقیقت خودش گفته، تأکید خودش توضیح داده، هشت و تطبیل رو توضیح دادم، قابل الاختصار خودش میگه خبر چیزی نداره، چون پیش مطالعه کرده دیگه، مفتقرن الی ایزاح و تجرید و انلفت و اینا رو همه رو توضیح دادم. اینجا یه چند تا مطلب، یکی فرق شواهد و امثله است که من از تاریخ باز توضیح دادم. قبل از ولم آلو تنها مطلبی که توضیح ندادم قاعده بود، که قاعده چیه؟ خب اونم الان اینم سر این چیز خاصه داره، چون یه قاعده رو معنا می‌کنم، چون کلمه قواعد داره، یعنی قبل از کلمه ولم آلو تنها مطلبی که می‌دونه قاعده است. قاعده رو ایشون اینجوری معنا می‌کنه، ببینید قاعده اسمش رو یادداشت کنیم، القاعده الاصل، الضابطه و القانون. شما با این الفاظ تو کتاب ها به صورت مختلف برخورد کنید، یعنی یک حقیقت چند تست داره، به همین حکم کلی که تعریف میکنه قاعده میگن، اصل میگن، ضابط میگن، ضابطه میگن، قانون هم میگن. این یعنی چی؟ میگه همینه به این معنی است که حکمون کلیون ینطبق علی جزئیاته. بعد عبارت رو علی چیه؟ یتعرف احکامها من، یه حکم کلی که بر جزئیاتش منطبقه که تا چی بشه؟ که تا چی بشه؟ این لام لامه همون نخونده داوت مقلی بله؟ نه یه بین لام معال، لام عاقبت، یعنی ثمره آخرش چی میشه، یعنی فایده، بیانگر فایده است. میگه یه حکم کلی که بر جزئیاتش منطبق میشه تا نتیجهش این میشه که ما احکام اون جزئیات رو از اون حکم کلی به دست بیاریم. در مورد کلمه انطباق توضیح دادم دیگه، کجا توضیح دادم؟ تو تعریف مطابقت با مقتضای حال گفتیم مطابقت دو معنا داره، گفتیم اگر بگیم مقتضای حال خصوصیات مطابقت به معنی اشتمال میشه، اگر بگیم مطابقت به معنی در حقیقت خود کلام مطابقت به معنی صدر میشه. و اونجا هم یه چیزی گفت که بیاید صفحه عبارت کجا بود عبارتش؟ صفحه 31. صفحه 31 رو بیارید. گفت که و هازا مطابق الله به معنا انه صادقون علی علا عکس ما یقال ان الکلی مطابق الله جزئیات. همین منطقه اونجا تعبیره مطابق از با مفعله که اینجا از تعبیر از با به انفعاله.
ببینید اونجا چی مون هم مطابق مطابق و منطبق اونجا کلیه مطابق و منطبق و نعله اون چیزی که برش انتباق شده چیه؟ جزئیاته که همونی که علا عکس ما یقال ان الکلی متوان جزید این اصطلاح اینجا داره الان میاره. خب حالا حکم کلی مراد از این حکم اینجا مجازه به معنی قضیه است. اصطلاحات مختلف حکم میاد چون باشه دو تا اصطلاح برش کمتر مختلف این درس ها به هم رب داره یعنی جیسی حکم اینجا دیگه به درد میکنه. بعد یه آدرس هم میدیم که اصطلاحات دیگر رو مراجعه بفرمایید که کتابش اینجا نگوید که مراجعه همینجوری که خونه رو دیدی شما من کتاب نه امروز کتابش فرق کرده. این کتابش یک کتاب خونه باشه خیلی خوب جالب کتاب خونه است. حکم اینجا به معنی قضیه است، یعنی همون کل قضیه رو میگه. چون قاعده قضیه است، حکم یعنی محکوم به وقوع نسبت، اینا اصطلاحه. اینجا حکم معنی قضیه است، از باب اطلاق جزء و اراده کل، یعنی چون قضیه حکم داره اینجا حکم گفته شده مراد کله. یکی از انهای مجاز بعدم میاد.
نتیجه چی میشه که آقا قاعده قضیه کلی است که منطبق بر جزئیاتش میشود. چرا تا چی بشه؟ تا اینکه احکام جزئیات از اون استفاده بشه. مثلا از مثال بلاغی که خوندیم کل رو حکم منکر انکار شده یجب و توکیدو اینش میان قاعده.
پس این کلمه کلی میفهمونه که همیشه سر قاعده کلمه کل در میاد. اگر شما بگید که بعضی وقتها مثلا اینجوری قضیه این یه قاعده نمیشه. بعضی وقتها واو مضمون در کلام عرب تبدیل به تا میشه. قاعده نیست. اینو چه میگن قاعده نیست. بعضی وقتها اینجوری میشه. ولی میگن همیشه واو متری مقام مفتوح قلب علف میشه. میشه قاعده.
کل رو که منکر یه جلو تاکید رو میشه قاعده. خب اینو منطبق میکنیم بر جزئیاتش. ببینید این انطباقش به این شکل میشه که کبرای قضیه قرار بگیره. دنبال یه صغرا باید بگردیم. مثلا ببینیم که هازل کلام مما انکره المخاطب یا خلاصه تر بگیسیم منکرم
این کلام یعنی این در حقیقت کلامی که مضمونش در حقیقت دیگه مضمون این کلامی که میخوام الان بگم اینو مخاطب من انکار میکنه مثلا قیام زید مخاطب من منکر و کل حکم منکر یجب و توکید و فهازا نتیجه شده میشه که فهازا
یجب و توکید فهازر کلام مثلا زید و قیام زید. خب این میشه صغرا و جزئیات، این میشه کبرا و کلی، این هم میشه همون تعرف به احکام و نتیجه.
شما تو هر مثالی پیدا کنید آقا هازا واون متحرکون ما قبله مفتوحون و کل واو متحرکون ما قبله مفتوحون یجب ان ینقلب الفا فهازا یجب ان ینقلب الفا. همین همشون به صورت شکل اول تو کل علوم همه علوم فلسفه همه جا پیاده میشه از جمله اینجا. اینو ایشون پس معنی قاعده رو که این میگیره. بعد
مطلب مفهومی که
قابل درجه بازی نبایی خواهده؟ چرا؟ قاعده حکم؟ نه شاز بودن یک چیزی منافات با قاعده نداره. قاعده حکم کلیه. فرق قواعد فلسفی یا به تعبیر دقیقتر عقلی با غیر عقلی تو اینه که قاعده های قواعد عقلی ببینید نقطه اشتراکشون اینه که تمام قواعد عقلی و غیر عقلی همشون کلیت دارن. فرقشون اینه که قواعد عقلی یک مورد هم شاذ ندارن و تخصیص پذیر نیستن که اگر یک مورد یه تخصیص بپذیره دیگه این اصلا قاعده نیست، قواعد عقلی فلسفی منطقی. اما قواعد غیر عقلی هر علمی میخواد باشه شاید چیز داره تخصیص پذیره. تخصیص پذیره دیگه یعنی کلیه 90-80-90-95% این با کلیتش منافعه نداره، انگار گفته شده کل حکم فلان یجب و الا کذا. از ولم آلو میمونه، از ولم آلو جهدن چیزی نداره. انشالله با دقت مطالعه بکنید، من نکات مهمشو میگم، شاید فقط اون آخرش یه ذره مثلا مهمتره، اون بحثه که نعم الوکیل عطف به چیه، انشالله اونا رو شاید مثلا یه رو 20 دقیقه انشالله بگم. بعد شما برای جلسه بعد سه شنبه از چیز مطالعه بفهمید دیگه، اون بحثی که برای وارد بشیم صفحه 41 صدق الخبر و کذب بحث مهمه. اینا حتما انشاءالله تشریف بیارید، بحث مهمیه. این گفتم به بلاغت مستقیم ارتباط نداره، ولی کلا بدونید که اصلا صدق به کذب یعنی چی خیلی مهمه. السلام علیکم.